میگو ای پیامبر ما.
حادثه غدیر در حقیقت درخشش نور الهی است در سراسر هستی که با ولایت علی آغاز گردیده و به عدالت فراگیر حجت ابن الحسن جهان شمول خواهد بود.
پرخم و پیچ است تو بدون علی اگر باشی، کل کار رسالتت.
ذهبی با اون همه عنادش میگوید وقتی من خطبه غدیر و حدیث غدیر را در کتاب طبری دیدم فندهشت و اصلا مبهوت شدم، این همه سند، این همه گستردگی درباره غدیر.
از علی بگو امروز جمع کن در غدیر غافل را.
این که تمام حاضرین پیام نبی مکرم را به گوش آنان که توفیق شرکت در این همایش رو پیدا نکرده بودن ابلاغ
کنند. در آن صحرا پله سوی عرش برپا شد، همه دیدن که غدیر امروز برکه بود و بد دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگویم و سپاس دیگر که به من توفیق داد در این محفل نورانی که به نام نامی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه مزین گردیده حضور پیدا کنم و این جلسه ای که به عنوان پیش درآمدی است بر جلسات با شکوه ایام غدیر، من به همه عزیزان شرکت کننده در این محفل نورانی و مؤسسین محترم این گزینش را تبریک میگویم و خدا را به آبروی امیرالمؤمنین سوگند میدهیم که در آینده بسیار نزدیک عیدی ما را از غدیر علی، فرج فرزند علی، آقا ولی عصر، ارواح ناله الفدا قرار بدهد ان شاء الله. سخن درباره غدیر زیاد است و سخن گفتن درباره غدیر بس دشوار. کسی باید درباره غدیر سخن بگوید که خود از علم جوشان سرچشمه ولایت بهره ای برده باشد. تبیین غدیر امروز بر اندام ملکوتی فرزند غدیر آقا حجت ابن الحسن ارواح ناله الفدا می سزد که بیاید و با آن صدای دلنشینش نقطه نقطه های غدیر را برای ما شهر دهد و فلسفه وجودی و پیام غدیر را برای ما تبیین کند. ولی ما از آنجایی که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، آنچه که عقل ما میرسد و آنچه دانش ناقص ما میرسد، میخواهیم ناممان را در زمره غدیرگویان و غدیر طلبان ثبت کنیم. این نکته قابل توجه هست که باید دانست که مسئله قدیر یک حادثه طبیعی در گذر زمان نیست که ما بخواهیم پیرامون آن حادثه طبیعی سخن بگوییم، بلکه حادثه قدیر در حقیقت درخشش نور الهی است در سراسر هستی که با ولایت علی آغاز گردیده و به عدالت فراگیر حجت ابن الحسن جهان شمول خواهد بود. قدیر در حقیقت یک حادثه ساده در بستر تاریخ نیست که نبی مکرم در آن محفل بیش از 120 هزار نفر مطالبی را به مخاطبین القا نمود و سخنانی با آن در میان گذاشت، بلکه قدیر در حقیقت پیام جاودانه اسلام هست برای همه نسلها در تمام عصرها و به عبارت دیگر قدیر خروشی است بر علیه تمام کجیها و کجفکریها و انحرافها در تاریخ اسلام تا قیام قیامت و به عبارت روشنتر قدیر در حقیقت سرآغاز شکلگیری فصل جدیدی از اسلام است که دین الهی کامل، نعمت حق پایان و خدای عالم از اسلام راستین اعلام رضایت کرده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. برای قدیر همین بس که خدای عالم حساسترین فراز قرآن را نسبت به قدیر خطاب به نبی مکرم می کند، آن هم توأم با تهدید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر امروز ولایت علی ابن ابی طالب رقم نخورد، امامت او برای مردم تبیین نشود، تمام تلاش های 23 ساله تو بی ثمر خواهند ماند و کوشش های تو نتیجه مطلوب را نخواهد داد. اگر در فضل قدیر نباشد، جز همین یک آیه برای ما کافی است. در رابطه با قدیر من میخواهم امروز با شما عزیزان و سروران نسبت به آنچه که نبی مکرم به امر الهی به عنوان پیش درآمدی برای قدیر قرار داده که تناسب با این محفل ما هست که زمین ساز دهه ولایت و قدیر هست، نکاتی را با شما عزیزان آن هم از منابع اهل سنت سخن بگویم. عمدتاً ما نگاهمان به قدیر از روز 18 ذی‌الحجه شروع می شود و با خطبه غرای نبی مکرم در اون همایش بزرگ قدیر شکل می گیرد. ولی من می خواهم آنچرا که نبی مکرم قبل از همایش بزرگ قدیر مقدماتی را که فراهم کرد و بستری را که گستراند تا هرچه با شکوه‌تر همایش قدیر برگزار شود، در اون زمینه با شما عزیزان سخن بگویم. نبی مکرم وقتی متوجه می شود اواخر عمر او فرا رسیده، در آینده بسیار نزدیک فرشته مرگ الهی را لبیک خواهد گفت و به جهان باقی خواهد شتافت. مقدماتی را فراهم کرد تا همه مردم را از خانه و کاشانه برون آورد و آنان را در مراسم پرشکوه حج که به نام حجت الوداع هست بکشاند. با اعلام عمومی نبی مکرم، با آن که در اون فصل مرض وبا یا تا اون آمده بود و کمتر خانه ای در مدینه و اطراف مدینه بود که دارای بیمار در بستر نباشد، مردم از شهر روستا و از عشایر و غیره همه به مدینه هجوم آوردند تا صاحب این افتخار شرکت در رکاب نبی مکرم در مراسم حج شوند. نبی مکرم بسیج عمومی می دهد، تمام همسران خود را برای اولین بار در سفر همراه خود می برد. برای چی این همه جمعیت، این همه اهتمام، این همه تلاش؟ اینها برای این هست نبی مکرم میخواهد در این سفر سه تا امر اساسی را در تاریخ نبوتش به ثبت برساند. امر اول، اتمام حجت برای تمام حاضرین در همایش پرشکوه قدیر، به طوری که صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روز رحلت پدر بزرگوارش بانگ برآورد بر سر مهاجرین و انصار و فرمود: هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا. این رو بزرگان شیعه همانند شیخ صدوق در خصال صفحه 173، جناب ابن جزری در اصل المطالب صفحه 33. هدف اول نبی مکرم اتمام حجت و بستن تمام راه‌های عذر و تأویل و توجیه برای حاضرین در همایش قدیر. هدف دوم نبی مکرم این که تمام حاضرین پیام نبی مکرم را به گوش آنان که توفیق شرکت در این همایش رو پیدا نکرده بودن ابلاغ کنند. سه محتویات این سخن برای آیندگان حفظ و نقل شود. روی این قضیه آقا نبی مکرم از مدینه به طرف مکه حرکت می کند. و یک نکته ظریفی که من برای سروران و اساتید بزرگوار و پژوهشگران اشاره کنم این هست که معمولا ما غالبا موضوع بحثمان خطبه نبی مکرم در قدیره و حال آن که رسول اکرم در این حجت الوداع از بدو ورودشون به سرزمین مکه مکرمه خطبه های متعددی به عنوان زمین سازی و فراهم کردن بستری مناسب برای خطبه قدیر انجام داده اند. شما خطبه های نبی مکرم را در کنار کوه مروه روز چهارم ذی‌الحجه، در سرزمین عرفات و در کنار مسجد خیف مطالعه کنید، میبینید تمام سخنان نبی مکرم زمین سازی برای سخنان او در روز 18 ذی‌الحجه است. پیغمبر مکرم بنا به صریح صحیح بخاری و مسلم روز چهارم ذی‌الحجه در مکه ورود پیدا می کند. پس از انجام مراسم طواف و سعی و صفا به مردم اعلام می کند هر کس با خودش قربانی به همراه نیاورده از احرام باید بیرون بیاید، چون یکی از رسومات زمان جاهلیت این بود که اگر کسی با احرام وارد مکه می شد ولو 2 ماه یا 3 ماه به مراسم حج ماندی از احرام بیرون نمی آمد تا روز 9 در عرفه، 10 و 11 و 12 در منا تا بیاید مراسم حج پایان پذیرد و از احرام بیرون بیاید. نبی مکرم این رسم جاهلی را در بدو ورودش به مکه مکرمه در هم شکست و فرمان عمومی داد که مردم باید از احرام بیرون آیند و تمام محرمات احرام برای آنان مباح گردیده، حتی نزدیکی با زنان. ولی متاسفانه با کمال تأثر آنان که 22 سال همراه با پیغمبر بودند و افتخار صحبت پیغمبر رو با خود بیدگ می کشیدند در برابر سخنان نبی مکرم مقاومت کردند. نه تنها امتثال امر پیغمبر نکردند، بلکه با سخنان نادرست و بی ادبانه و با الفاظ رکیک با نبی مکرم به مقابله پرداختند. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح متوفای 256، آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 صاحب کتاب صحیح مسلم حدود 10-12 روایت آورده اند در تقابل صحابه با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به طوری که برگشتن صحابه به تعبیری که جابر ابن عبدالله انصاری دارد با کلمه قلنا یا قالو، یعنی همگی گفتن که یا رسول الله تو دستور می دهی ما از احرام بیرون بیاییم، در حالی که مذاکیرنا تکتر منین در عرفات حضور پیدا کنیم. خدا میدانه این لفظ به قدری وقیه من خجالت میکشم این لفظ رو برای شما ترجمه کنم. شما از کامپیوتر بزنید واژه مذاکیرنا تکتر منین. بعد جالب این هست که جابر میگه بعضی ها با انگشتاشون اشاره میکردن پیغمبر تو میگی ما بریم به عرفات در حالی که مذاکیرنا تکتر منین، به طوری که باز خود مسلم در صحیحش که اصح کتب بعد از قرآن هست در جلد 4 صفحه 37 حدیث 3002 میگوید پیغمبر اکرم برگشت پیش عایشه در حالی که غضب و عصبانیت از چهره نبی مکرم مشاهده می شد. عایشه می گوید گفتم یا رسول الله من اغضبک ادخله الله النار، چه کسی تو را به غضب آورده خدا آن را وارد آتش جهنم کنه؟ و ما هم در این محفل نورانی همه می گوییم آمین. من اغضبک فقد ادخله الله النار، چه کسی پیغمبر تو را به غضب آورده خدای عالم او را وارد آتش جهنم کنه؟ این روایت رو عزیزان در کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 33 حدیث 2820 مراجعه کنن. احمد ابن حنبل در مسندش این قضیه را نقل میکنه در جلد 4 صفحه 282 از قول باز عایشه همسر پیغمبر که برگشت گفت یا رسول الله من اغضبک اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورده به غضب خدا گرفتار شود. باز هم میگوییم آمین. ببینید اینهایی که امروز دارن بحث عدالت صحابه را یدک میکشن، قضیه اصحاب پیغمبر را به عنوان یک حربه ای برای مقابله با اهل بیت به رخ ما میکشن، بیان به ما جواب بدن. اینهایی که دم از عصمت صحابه میزنن و سنت صحابه را به رخ ما میکشند، بیان از این روایاتشون پاسخ بدن. این قضیه مال اوائل بعثت نیست. بگوییم این صحابه هنوز با آداب رسوم اسلام آشنایی ندارن. پس از 22 سال زحمت پیغمبر و تلاش پیغمبر برای صحابه این می شود در برابر دستور نبی مکرم این چنین مقاومت کنند. در بعضی از موارد در همون مسند احمد آمده عایشه برگشت گفت یا رسول الله چرا این همه غضبناکی؟ گفت مالی لا اغضب، چرا غضبناک نشم؟ اینی آمر و ولا اتبع، من دستور میدهم صحابه دستور مرا اطاعت نمی کنه، فرمان مرا اطاعت نمی کنه. نبی مکرم با این عملش در حقیقت در بدء ورودش به مکه مکرمه و به عنوان پیش درآمدی برای ولایت علی خط بطلان کشید بر روی عدالت صحابه، بر روی عصمت صحابه. خاص برای آیندگان این خط مسلم رو ترسیم کند. شما که میخواهید فردا تمام شریعت رو از صحابه بگیرید، صحابه با من این چنین کردن. فردا اگر به رخ شما بکشن، اگر واقعا علی خلیفه پیغمبر بود، چرا صحابه با او بیعت نکردن؟ صحابه ای که در برابر پیغمبر این چنین مقاومت میکنن، این چنین الفاظ رکیک به پیغمبر میگن، پیغمبر در قید حیات حی حاضر، اون وقت ما انتظار داریم اینها در غیاب نبی مکرم در برابر امامت علی و ولایت علی سر تسلیم فرود آورند؟ از این میگذریم. در عرفه خطبه مفصلی که من نمیخوام به ویژگی های آن خطبه بپردازم، که اینها رو آقای مسلم نیشابوری در صحیحش جلد چهارم صفحه 41 حدیث 2839 مفصل خطبه نبی مکرم را که زمین ساز قدیر هست در عرفات بیان میکنه. پیغمبر اکرم برای قربانی کردن در سرزمین منا وارد میشود. پس از انجام مراسم قربانی در کنار مسجد خیف خطبه غرائی بیان می کند که یعقوبی در تاریخش جلد 2 صفحه 109 مفصل تر از همه این خطبه را آورده. در این خطبه دو تا نکته اساسی به عنوان زمین ساز خلافت علی و بستر فراهم کردن برای همایش قدیر نبی مکرم مطرح می کند. نکته اول، لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین یملک بعضکم رقاب بعض. آی مردم، آی صحابه، بعد از من به دوران کفر بر نگردید و پس از رفتن من از میان شما مرتد نشوید و اون آثار شوم جاهلیت را در میان خودتون احیا کنید. مردم را به گمراهی نکشانید، زمین ساز گمراهی آیندگان را فراهم نکنید و با بهانه های واهی به کشتار هم دیگر دست نزنید. نبی مکرم داره آینده را میبینه. جنگ جمل اون فتنه بزرگی که در برابر علی فراهم کردند، که با کشتن 30,000 انسان از طرف این جنگ جمل پایان میپذیرد. جنگ صفین با 18 ماه طول با 110,000 کشته از طرفین، جنگ نهروان با 4,000 کشته. اگر تمام مخالفین اسلام، منافقین، کشور روم و ایران میخواستن به اسلام ضربه بزنن، آیا بهتر از این ضربه میزدند و بالاتر از این ضربه میزدند؟ بعد در همون سرزمین منا نبی مکرم فرمود انی خلفت فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. هان مردم، من دو چیز گران مایه میان شما میگذارم، اگر چنانچه به این دو تمسک کنید برای همیشه از گمراهی بیمه هستید، کتاب خدا و اطرت من. و من فردای قیامت از شما سوال خواهم کرد فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ببینم فردا برخورد شما با اینها چگونه خواهد بود. تا نوبت میرسد به 18 ذی‌الحجه، اجازه بدید من چند نکته ای هم خیلی به اختصار از سخن نبی مکرم در غدیر برای شما بگویم. من نمیخوام خطبه نبی مکرم را که شیخ صدوق در خصال آورده که شاید تنها خطبه ایست که سندش صحیح و صحیح اعلایی هست از خطبه پیغمبر برای ما رسیده، گرچه ماها خیلی زیاد به خطبه های کوتاه علاقه نداریم، معمولا در میان ما رایج نشر خطبه ایست که مرحوم تبرسی در احتجاج آورده. من نمیخوام از خطبه ای که منابع شیعه آورده اند، من زیاد تلاش کردم ببینم مفصل ترین خطبه غدیر در کتب اهل سنت کی آورده. معمولا در همه جا نوشتن پیغمبر اکرم خطبه قرائی بیان کرد و تمام آنچه تا قیام قیامت بناس اتفاق بیفته پیغمبر بیان کرد، حلال حرامی نماند پیغمبر در اون خطبه بیان کرد. بعد میگن خطبه پیغمبر چی بود؟ قال من کنت مولا فعلی مولا. این که یک سر که نشد خطبه، این میشه حدیث. فرق حدیث با خطبه، این خطبه سخنرانی حداقل باید 5-6 صفحه باشه. ولی من آنچه که تلاش کردم با این امکانات مدرن روز، دیدم مفصل ترین کسی که این خطبه را نقل کردیم جناب طبرانی در معجم کبیر جلد سوم صفحه 180 و همچنین سیره حلبی در جلد سوم صفحه 336 آورده. البته اگر چنانچه کتاب الولایی طبری به دست بیاید که ما زیاد تلاش کردیم، از شما عزیزان حاضر در این محفل، علاقمندان و شیفتگان مکتب علی، من یک خواهش دارم، اگر کسی امروز 1,000,000,000 تومان هزینه کنه نسخه خطی معتبر کتاب غدیر طبری یا کتاب الولایه طبری را به دست بیاورد، والله می ارزد، قسم به ولای علی می ارزد، چون نکاتی در خطبه آقای طبری در این کتاب الولایه هست. ذهبی با اون همه عنادش میگوید وقتی من خطبه غدیر و حدیث غدیر را در کتاب طبری دیدم فندهشت و اصلا مبهوت شدم، این همه سند، این همه گستردگی درباره غدیر. مفصل ترین کسی که خلاصه این رو نقل کرده آقای طبرانی است. چند نکته در سخن نبی مکرم هست که من اینها رو فهرستوار عرض می کنم. طبرانی می گوید نبی مکرم در آغاز خطبه اش با این جمله اینی مسئول و اینکم مسئول. هان مردم، این سخنی که می گویم سخن ساده نیست، سخن عادی و طبیعی نیست، همانند سخنان من در بحث نماز و زکات و جهاد و مسائل اخلاقی نیست، بلکه من در برابر این سخنی که میگویم در برابر حق مسئولم و انکم مسئولون و شما همه مسئول هستید. اگر بی توجهی به این سخنان من کنید فردای قیامت نزد خدای عالم مؤاخذه خواهید شد. آغاز خطبه این چنین. بعد جالب این هست، الیس تشهدون الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. و ان الجنه حق و النار حق و البعث حق و الموت حق و المیزان حق. هان مردم، مگر نمیدانید و شهادت نمیدهید بر وحدانیت خدا؟ گفتند بله. آیا گواهی بر رسالت من نمیدهید؟ آری. آیا شهادت به حقانیت قیامت و روز معاد نمیدهید؟ بله. خب بحث قدیر چه ارتباطی به توحید و نبوت معاد داره؟ بله، پیغمبر اکرم میخواد با این مقدمه بیان کند آی مردم، این سخنی که میخواهم بگویم از باب نماز و حج و زکات نیست، بلکه این سخن من همسنگ توحیده، همسنگ رسالته، همسنگ معاده. بی توجه به ولایت علی، بی توجهی به توحید و رسالت و معاده. انکار ولایت علی در رده انکار خدا و نبوت و معاده. نبی مکرم با این جملاتش داره همه مقدمه چینی می کند تا اینکه به مردم اهمیت ولایت علی را کاملا نمایش دهد. و به دنبال آن اشاره می کند مردم، ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم. مردم، خدا مولای من هست و من مولای شما هستم. و مولا به معنای دوستی و رفاقت و نصرت نیست. بلا فاصله فرمود انا مولا المؤمنین، فرمود انا اولا بالمؤمنین من انفسهم. من ولایت تام بر حق مؤمنین دارم. اشاره به آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر اکرم ولایتش به جان مؤمنین، به مال مؤمنین، به ناموس و عرض مؤمنین، از خود مؤمنین فراتر و قویتر و محکمتره. بعد بحث ولایت علی رو مطرح میکنه، میگه من کنت مولا فعلیون مولا. دست به دعا بر می دارد، اللهم وال من والاه و آد من آدا. با این جمله اخیرش نبی مکرم اثبات می کنه یک رهبر موفق، یک حاکم موفق در صورتی می تواند بهترین برنامه ها را در عرصه سیاسی، اقتصادی و سایر عرصه ها ارائه دهد که محبوبیت او در قلوب مردم محکم شود. پیغمبر اکرم با این جمله در زمین سازی می کند محبت علی، دوستی علی، دشمنی علی دوستی و دشمنی طبیعی نیست، بلکه دوستی علی از زمره دوستی خداست. دشمنی با علی برابر با دشمنی خدای عالم هست. در پایان می گوید اینی سائلکم غدن عن الثقلین. آن مردم، فردای قیامت من از دو اثر و یادگار گرانبهایی که در میان شما گذاشتم سوال خواهم کرد. فنظرو کیف تخلفونی فیهما. ببینید برنامه شما چه خواهد شد. من دیگه دامنه عرائزم رو اگر اجازه بدن با یک دقیقه خاتمه میدهم. یکی از امور جاودانگی قدیر نزول آیه شریفه قبل از مراسم قدیر و نزول آیه شریفه بعد از مراسم قدیر هست. شما کتابهای اهل سنت رو ببینید، تفاسیر اهل سنت رو ببینید، نسبت به آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نوشتن این آیه در روز 18 ذی‌الحجه بر نبی مکرم نازل شد. کیفیت نزولش چیست؟ آقای عبدالله مسعود صحابی میگوید کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه را به این شکل آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 298، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، آقای آلوسی وهابی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193، آقای رشید رضا در کتاب المنارش جلد 6 صفحه 663 این چنین آورده. این قبل از قدیر. بعد از قدیر معرفی علی به پایان رسید، جبرائیل نازل می شود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 8 صفحه 284 با سند صحیح نزول آیه اکمال بعد از قدیر رو بیان می کند. این جمله را هم بگویم، عرائزم را پایان دهم: به دنبال این تمام مسلمان ها پیشا پیش آن خلیفه اول و دوم به علی تبریک میگویند. هنیئا لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این رو خب آقایان دیدن، شاید بیش از 50 کتاب از کتب اهل سنت تبریک خلیفه دوم را آوردن. ولی من یک نکته ای میخواهم اینجا بگویم، احتمال میدهم اکثر حضار عزیزمان این تعبیر رو نشنیده باشن، چون کلمه مولا رو ما میاریم میگن آقا مولا 70 معنا دارد. ولی جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 در کتاب مسندش که میگوید هر روایتی در کتاب من ندیدید بدانید اون روایت ضعیفه، در این کتابش جلد 4 صفحه 281 میگه جناب خلیفه دوم آمد پیش علی گفت یا ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمنین. ولی کل مؤمنین، درباره ولی که دیگه اختلافی نداریم، کلمه ولی به معنای ولایت امره، که خودشون گفتن که وقتی خلیفه اول به خلافت رسید برگشت گفت ولیت امرکم، من ولی امر شما قرار گرفتم، البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 301. یا درباره نسب عمر گفت ولیتکم یا ولیت علیکم عمر، از کلمه ولیه استفاده کرد، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 429. یا خود خلیفه دوم میخواد وصیت بنویسد میگوید لو ادرکت سال مولا ابی حذیفه لولیته و استخلفته، استلقاب جلد 2 صفحه 264. دیگه درباره کلمه ولی که ما اختلافی نداریم. خدا را قسم میدهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، هرچه سریتر چشم ما را به ظهور فرزند علی منور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم استاد.